سلام، من امیر پویان هرندی هستم، مدیر عامل و مؤسس شرکت آرت اینتک از تورنتوی کانادا. شرکت آرت اینتک کار اصلیش تولید تکنولوژی های مرتبط با خطوط تولید و زنجیره توزیع هست. نرم افزار، سخت افزار و چیزهایی که کمک میکنه، تکنولوژی که کمک میکنه پروسه های تولید و توزیع روونتر اتفاق بیفته. این پادکست قسمت سوم از چهار پادکستی هست که با همکاری گروه ویژنتو در حال تهیهش هستیم و توی این چهار قسمت تلاشمون این هست که با روندهای تکنولوژی، مخصوصاً اون روندهایی که به خطوط تولید و زنجیره توزیع مرتبط میشه بیشتر آشنا بشیم. توی دو قسمت اول بیشتر به روندهای کلی تکنولوژی از گذشته تا آینده نگاه کردیم و بعد یه مقدار بیشتر به اون تکنولوژیایی که به صنعت مربوط میشه نگاهی کردیم. امروز بیشتر باز متمرکز خواهیم شد روی تکنولوژی هایی که توی صنعت هوشمند استفاده داره میشه و یه نگاهی میندازیم به اینکه تو بخش های مختلف زنجیره تولید و توزیع داره چه اتفاقهایی میفته. خب من طبق معمول میخوام شروع کنم از یکم تاریخ. ما تا الان 4 تا انقلاب صنعتی داشتیم. انقلاب صنعتی اول حدود 1760 تا حالا بعضی جاها 1802، سالهایی که ما موتور توربینای بخار داریم، موتور بخار داریم، نساجی رونق میگیره، راه آهن ایجاد میشه، این سالها رو میگیم اولین انقلاب صنعتیه. بعد انقلاب صنعتی دوم رو داریم که همونطور که توی پادکست قبلی توضیح دادیم 1912 با در واقع معرفی شدن خط تولید و تولید انبوه توسط شرکت فورد شروع میشه و بعد اتفاقایی مثل اومدن برق توی خط تولید و استفاده از تجهیزات الکتریکی توی خط تولید، اینا باعث میشه سرعت تولید خیلی خیلی بالا بره. انقلاب صنعتی سوم رو داریم که بعضی ها بهش میگن انقلاب دیجیتال، 1971 تا حالا تا 2015 مثلا میتونیم در نظر بگیریم به نوعی طول کشیده. این انقلابی هست که با معرفی چیزهایی مثل ابر کامپیوترها، بعد کامپیوترهای شخصی، اینترنت، اینا توش اتفاق افتاده، ای کامرس. و بعد الان توی دوره هستیم که خیلی بهش میگن اینداستری 4.0 یا انقلاب صنعتی چهارم، که توی این انقلاب صنعتی، به اصطلاح انقلاب صنعتی، ما با پدیده‌های مثل نانو تکنولوژی بیشتر سر و کار داریم، با 3D پرینترها یا پرینترهای سه‌بعدی سر و کار داریم، اتومبیل‌های خودران یه بحث داغ روز هست و شبکه‌های موبایل بسیار گسترده شده، هوش مصنوعی بعد از یه دوره طولانی در واقع سکوت بهش میگن زمستان هوش مصنوعی دوباره بیدار شده و خیلی خیلی امروزه داره جاهای مختلف استفاده میشه و پروژه خیلی خیلی بیشتری هم هست که داره آماده میشه برای استفاده در آینده نزدیک. ما درون ها رو داریم، اینترنت آف ثینگز رو داریم یا اینترنت چیزها و بلاکچین رو داریم. اینا مشخصه های انقلاب صنعتی چهارم هست. اولین بار کسی که از اصطلاح انقلاب صنعتی چهارم استفاده کرده آقای کلاوس شواب هست که در واقع این انقلاب صنعتی رو یه انقلابی در زمینه تکنولوژی مختلف از جمله تکنولوژی دیجیتال و تکنولوژی هوش مصنوعی و بایونیک و اینجور چیزها معرفی میکنه. ما یه گزارش هایی که الان میبینیم، مثلا میبینیم یک چیز نزدیک به 100 میلیارد دستگاه به هم متصل وجود داره در دنیا و این یه چیزیه که خیلی خیلی اهمیت داره، برای اینکه دستگاه‌های به هم متصل مثل یه شبکه بزرگی هستن که به تدریج دارن هوشمندتر و هوشمندتر میشن و دیگه ما با یه جهانی از چیزهای هوشمند رو بر خودمون سر کار داریم. حالا این کلا صنعت و تکنولوژی هست، انقلاب صنعتی اول، دوم، سوم و الان چهارم. تو دل این داستان ما یه چیزی داریم به اسم سمارت فکتوریز و سمارت سپلای چین، یعنی کارخونه های هوشیار هوشمند و زنجیره توزیع هوشمند، که اگه بخوایم یکم تصور کنیم که چطور ما به هوشمندی داریم میرسیم، شما باید برگردید اون روزی که مثلا اولین کامپیوترها درست شدن، که یه سری ورودی عددی میگرفتن و یه سری خروجی عددی میدادند، و بعد حالا مثلا کم کم اینا یکم بهتر شد، زبانهای برنامه نویسی درست شد یا هر چیزی، بعد ورودی خروجی عددی تبدیل شد به فرمانهایی که توسط حالا مثلا یه جویستیک های دسته یا توسط کیبورد کامپیوتر به کامپیوتر داده میشد، و بر اساس اون فرمان حالا کامپیوتر میمد یه کاره میکرد. مثلا تو خط تولید شما یه دکمه رو میزنی، اون بر کامپیوتر میاد یه فرمان میده به دست روباتیک، دست روباتیک یه قطعه رو ور میداره میذاره روی خط تولید. خب بنابراین ما اون ورودی عدد و خروجی عدد تبدیل شد به فرمان و حرکت. خب این خیلی خیلی کمک کرد، یعنی خیلی از اتوماسیون هایی که شما رو خطوط تولید میبینید از همین در استفاده میکنه، روباتیک خیلیش از همین در استفاده میکنه، روباتیک هایی که تو کارخونه هستن. ولی یه اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که ورودی های کامپیوتر از اون فرمان و با مثلا انگوش روی دکمه زدن و اینا تبدیل شد به ورودی های از جنس صوت و تصویر. یعنی کامپیوترها دیگه شروع کردند محیط بیرونشون رو دیدن و شنیدن، و خب الان خیلی برای ما عادیه که با سمارت فون هامون شروع کنیم صحبت کردن، مثلا بهشون بگیم یه کاری بکنه، مثلا قرار بذاره برامون، یا سمارت فون هایی که یا سمارت تکنولوژی که روی ماشین ها سوار هست، روی ماشین مدرن به همشون میتونی فرمان بدی که فلانجا رو پیدا کن، روی جی پی اس پیدا میکنه. منتها این توی خط تولید هم هست دیگه، یعنی توی خط تولید هم و توی زنجیره توزیع هم کامپیوترهایی که دارن استفاده میشن، پردازشگرهایی که دارن استفاده میشن، پردازش صوت و تصویر رو هم میکنن. و خب از اونجایی که بیاد مثلا فقط صدا رو بشنوه، این باز پیشرفته تر شده، الان صدا رو میفهمه، یعنی از توش معنی استخراج میکنه، این صدایی که دارم میشنوم یعنی این که مثلا فلان مدل فلان فرمانه، یا این عکس هایی که دارم میبینم، اول فقط مثلا یه سری عکس میدیده و حالا این عکس ها رو میتونه تفسیر کنه، این عکس ها یعنی فلان ماده داره مثلا روی اون نوار نقاله حرکت میکنه، یا مثلا فلان قطعه داره روی نوار نقاله حرکت میکنه، یا این تصویر یعنی که این محصولی که روی نوار نقاله هست اونجاش خرابه، یا تعداد جنس ها رو میتونه بشماره، یا اینکه میتونه تفسیر کنه که مثلا از روی عکسی که میگیره آدرس رو تشخیص بده، بفهمه این بسته‌ای که اومده رو کدوم مثلا ساپلایر فرستاده برشون، کدوم توزیع کننده برشون فرستاده، یا قراره برای کدوم مشتری ارسال بشه. خب در واقع خیلی سریع خواستم بگم که ما از اونجایی که دکمه میزدیم مثلا کامپیوتر یه چیزی حساب میکرد شبیه ماشین حساب، رسیدیم به جایی که کامپیوترها میبینن، میشنون، ورودی های دیگه هم که دارن به هم متصل هستن، پردازشاشون هم پردازش هوشمنده به کمک هوش مصنوعی، و حالا میتونن اون کاری که میخوایم رو بکنن. خب همه اینا رو میخوایم بذاریم توی یه تصویری که شما فرض کنید تصویری کارخونه است. توی این کارخونه ببینین کار تولید از فرض کنیم از طراحی شروع میشه. برای طراحی یه محصول جدید خب قبلا نمیدونم کاغذ و محاسبات و اینجور چیزا بوده روی مدل های مثلا ماکت هایی که کار میکردن، الان طراحی اومده تمامش اولا با کامپیوتر انجام میشه، مقدار خیلی خیلی خوبیش با کامپیوتر انجام میشه، و این نیست که دیگه فقط با کامپیوتر شکلشو درارن بعد مثلا برن با مواد دیگه قالب بزنن نمونهشو بسازن، نه، تو خود کامپیوتر نرم افزاره بسیار قویه، شبیه سازی هست، که انواع تنش ها و کرنش ها و ضربه ها و همه اینا رو شبیه سازی میکنه. تو حالت های مختلف میگه که این محصولی که داریم طراحی میکنیم چه ویژگی هایی داره، ویژگی های کششیش چی هست، ویژگی های خم شدناش چی جوریه، ضربه خوردن چه اتفاق برش میفته، و تمام اینا رو قبل از اینکه محصول رو حتی یه نمونه ازش ساخته باشیم این نرم افزار شبیه ساز برامون شبیه سازی میکنن. حتی الان یه سری شرکت ها هستن که شروع کردن ترکیب های شیمیایی مواد رو بهش میدی و به کمک هوش مصنوعی خواص اون ترکیب ها رو و اینکه اینا رو مثلا داری 3D پرینت میکنی، با پرینتر سبودی پرینت میگیری، تو چه زاویه پرینت کنی، چه جور خواص و تنش و کرنش و نمیدونم خمش و ضربه از خود خواست توی ضربه از خودش نشون میده، همه اینا رو به هوش مصنوعی در میارن. یعنی شما واقعا قبل از اینکه محصولت رو به تولید کرده باشی، حتی اون نمونه اولش، یه درک کاملی از این چیزی که داری تولید میکنی داری. و خب میتونیم تصور کنیم که به جای اینکه ما بیایم هی تولید کنیم، درست کنیم، نمونه درست کنیم، خراب بشه، بریم یه چیز دیگه درست کنیم، دوباره خراب بشه، مثلا اون چیزی که میخوایم نباشه، چقدر سریعتر و موثرتر هست که قبل از اینکه اصلا حتی نمونه اولش رو تولید کنیم بیشتر چیزا راجبش بدونیم. حالا نمیخوام بگم همه چیز رو هنوز میدونیم، چون احتمالاً شبیه سازهای قوی تر لازم داریم، ولی توی این مرحله طراحی ما الان خیلی خیلی استفاده میکنیم از کامپیوتر. بعد توی تولید پروتوتایپ هم، یعنی توی تولید نمونه اولیه هم، باز اومدیم تکنولوژی رو وصل کردیم به هم و 3D پرینترها یا پرینترهای سه‌بعدی دارن یه مقدار خیلی زیادی از کار رو میکنن برامون. یعنی اون پروسه تولید نمونه اولیه‌مون هم خیلی خیلی ساده تر شده الان. خب چیزی که مثلا ممکن بود شما بخواید قالب بریزین و قالب طول بکشه و دیگه حالا مثلا کاری ریختگری و اینا، این تبدیل شده، یا مثلا حالا بعضی با چوب درست میکردن قالبای اولیه رو، بعضی ها مثلا با مواد دیگه درست میکردن، الان شده یه 3D پرینتر هست، پرینت میگیره، 3D پرینترهای صنعتی هم هستن، کارشون بسیار بسیار خوبه. ضمن اینکه اون دستگاه CNC و اینایی هم که قبلا داشتیم هم هست هنوز و خیلی بهتر شده و با لیزر مثلا خیلی کارا سریعتر انجام میدن. اونا واسهشون به برنامه کامپیوتر بسیار قوی تری که اون مدلایی که شبیه سازی کرده بودیم و تو کامپیوتر طراحی کرده بودیم و میدیم مستقیم به انواع ماشینا، حالا چه اون CNC های قدیمی، مدل قدیمی ترمون که الان به کامپیوتر قوی تر، به کدای قوی تر وصل شدن، یا اون برشگرهای لیزریمون، یا به 3D پرینتر. خب بعد خب حالا این طراحی داستانه، بعد میایم توی خط تولید، ما میبینیم که اولا همه چیز خب کدگذاری شده توی خط تولید، هر قطعه که رد میشه کدگذاری شده. غیر از این که کدگذاری شده و خیلی وقتا مثلا به اون چیپ های RFID هم وصلن، یعنی تمام قطعات وقتی دارن روی خط تولید حرکت میکنن، اینا هر لحظه جاشون و تعدادشون و حالتشون مشخص هست. و بعد ربات هایی که ما قبلتر داشتیم، قبلتر یعنی مثلا ربات هایی که 20 سال پیش خیلی مدرن به حساب میمدن، ربات های ثابت بودن. الان ربات ها ربات های چند کاره و متحرک شدن توی خط تولید. یعنی توی خط تولید شما یه رباتت ممکنه دیگه فقط همون یه کاری که بهش یاد دادن رو نکنه، ممکنه مثلا بتونه کارهای مختلفی بکنه و اینا حرکت هم میکنن، یعنی محدود نیستن به یه جا، میتونن جنس رو از یه جایی وردارن بذارن جای دیگه، قطعات رو از انبار وردارن بیارن بذارن روی خط تولید، و بعد روی خط تولید هم مثلا انواع جوشای مختلفو بدن. یعنی اون تصوری که ما از ربات‌هایی داریم که معمولا توی فیلم‌های شرکت خودروسازی که هنوزم بزرگترین مشتری اتوماسیون رباتیک صنعتی خودروسازی هستن، ولی اون تصوری که داریم یه رباتی میره مثلا یه جوشای خاصی رو میده روی بدنه ماشین و کار دیگه نمی‌کنه، این تصویری که مدت هاست دیگه از بین رفته. ما ربات های چند کاره داریم و ربات های متحرکی که توی کارخونه مثل یک کارگر کارخونه حرکت میکنن، از جای به جای دیگه میرن، قطعات رو جا به جا میکنن، کارهای مختلفی انجام میدن. حالا جالب تر از اون ربات ها درون ها هستن یا پهپادها هستن. این درون های صنعتی هستن که اینها هم چند مدل کار میکنن. یه مدل کار کارای مثلا ویژوال اینسپکشن و اینا انجام میدن، یعنی نظارت تصویری انجام میدن روی مراحل کار و اینا. یکی هم برای جابجا کردن دوباره چیزها ازشون استفاده میشه، جایی که خب حالا شاید مثلا رو زمین حرکت کردن سختتر باشه یا مسیر بهتری اگه با یه ارتفاع پرواز کنن، مثلا مسیر مستقیم تر میتونن استفاده بکنن. بنابراین ما ربات متحرک الان اضافه شده به علاوه درون ها که یا همون حالا پهپادها. خب اینا میاد کنار این قرار میگیره که همه این چیزایی که گفتیم به هم وصلن و تازه دیده میشن، اینا اطلاعاتشون هم توسط یه تکنولوژی مثل بلاکچین و اینا خیلی خوب نگهداری میشه و سریع پهن توزیع میشه و بنابراین به سرعت تمام جایی که نیاز به دسترسی به اطلاعات تک تک این قطعات دارن میتونن سریع این اطلاعات رو بگیرن، تحلیل کنن توی شبکه‌هایی که الان از نظر امنیت اطلاعات هم دیگه خب بالا هست. بعد این میشه خط تولیدمون. بعد میایم توی زنجیره توزیع. دوباره توی زنجیره توزیع ردگیری تمام این محصولات، بسته‌بندی تمام محصولات، باز هم اون مثلا سورترهایی هست که داره با پردازش تصویر اجناس رو تشخیص میده، بعد با هوش مصنوعی کارتون هایی که این قطعات کمترین حجم رو بخواد موقع حمل و نقل بگیره رو طراحی میکنه، کارتون همونجا برش میدن در پایان خط تولید. این کارتون رو به اندازه که لازم هست برش میدن، بنابراین شما یه حجم بزرگی فضای خالی ندارید توی اون مثلا کامیونی که داره جابجا میشه، چون کارتون های همسایز نخریدی که هرچی حالا شد بذاری توش بقیهش هم مثلا با کاغذ پر کنی. دستگاه برش کارتون توی موقع بسته بندی الان دستگاه هوشمند هست که کارتون ها رو با سایزهای متناسب با چیزی که توش میخوای بذاری برش میده، همونجا درست میکنه. و بعد موقع توزیع هم باز لیبل گذاری اینا به صورت هوشمند انجام میشه، خیلی وقت RFID تریکینگ انجام میشه، یعنی با RFID ردگیری میکنن این جنس ها رو توی زنجیره توزیع. جی پی اس تریکر رو الان به خطوط موبایل وصل شدن، بنابراین کامیون ها هر جایی که حرکت میکنن کامیون روشن یا خاموش، درجه حرارتش چقدره، لوکیشن یعنی محلش کجاست، سرعت کامیون چجوریه، تمام اینا رو به توسط خطوط موبایل منتقل میکنن به مرکز و اطلاعاتشون اونجا نگهداری میشه. توی مرکز باز دوباره هوش مصنوعی راوت اپتیمایزیشن انجام میده، یعنی مسیرهای بهینه رو برای اینا طراحی و پیاده سازی میکنه، طراحی و مخابره میکنه و سرعت توزیع باز بالاتر میره. ضمن اینکه خب پیش بینی فروش و پیش بینی قیمت و اینها هم همونطور که تو پادکست قبلی گفتم الان با هوش مصنوعی خیلی داره خوب انجام میشه. خیلی بخوام خلاصه بگم، مجموعه اینها یه مجموعه در هم تنیده از ماشین رو درست میکنه که نیاز به حضور فیزیکی انسان و نیاز به کار یدی انسان به حد اقل میرسه و این باعث میشه که ما بتونیم از راه دور کار بکنیم یا اصلا نیازی نباشه ما کارگری داشته باشیم که تو خط تولید کار میکنه و نیاز به انسان میره تو اون رده هایی که حالا نوآوری اینا لازمه. بعد اینجا هم باز ما مفاهیم augmented reality و augmented robotics رو داریم که در واقع میاد انسان و ماشین با هم ترکیب میشن. مثلا حالا چیز عجیب غریبی نیست، مثلا عینک virtual real، عینک VR میذاره اون کسی که داره توی خط تولید یا توی بخش طراحی داره کار میکنه و یه سری اطلاعات روی عینکش دیده میشه، اون واقعیت رو هم داره میبینه، یعنی در واقع یه اطلاعات افزوده روی اون واقعیتی که داره از توی عینکش نگاه میکنه روی عینکش ظاهر میشه. مثلا میگه این دستگاهی که الان داری درست میکنی یا این دستگاهی که الان داری طراحی میکنی مشخصاتش اینه، اگه الان خرابه اینجوری باید تعمیر بشه مثلا. خب و توی طراحی هم باز به همین شکل. بنابراین ما الان یه سیستمی داریم که یا نیاز به انسان کم شده توی یه سری جاهاییش یا یه جاهایی که باز انسان باید کار کنه ماشین میاد ترکیب میشه تواناییش با توانایی انسان و کمک میکنه که این کارا بهتر انجام بشه، که حالا به شکل‌های مختلف از تکنولوژی دیگه خیلی واردش نمیشه. خب این بحث امروز ما بود توی این پادکست. من سعی کردم یه تصویری از اینکه توی خط تولید چه اتفاقایی میفته و بعد توی توضیح به چه شکل ماشین‌ها دارن با هم کار میکنن، البته که خیلی خیلی گسترده تر از این زمانی که ما داشتیم میشه راجعش صحبت کرد، منتها من سعی میکنم که خیلی خلاصه نگه دارم این پادکست رو. توی پادکست بعدی میخوایم حالا راجع به این صحبت کنیم که وسط این شلوغی تکنولوژی که کم کم هم کارا داره از دست آدم خارج میشه، اخلاقیات چه اتفاقی براش میفته، که اینم یه بحث مهمیه که انجمنای مهندسی مثل انجمن مثلا IEEE و اینا اصلا کمیته‌های تخصصی دارن براش و هم نگرانی دارن مهندسا سر مسائل اخلاقی در واقع این انقلاب صنعتی چهارم، و همین که کنجکاون، همین که بعضی جاها نمیدونن واقعا باید چی کار کرد و خیلی کمیته های تخصصی سر تا سر دنیا دارن روی موضوع کار میکنن که حالا ما اخلاقیات رو اصلا چجوری تعریف کنیم برای ماشین، چجوری پیاده سازی کنیم، چجوری اطمینان ازش حاصل کنیم و چجوری مطمئن بشیم که تو محیط منصفانه در آینده ما میتونیم منصفانه و امن میتونیم از ماشین ها خدمت بگیریم. امیدوارم که خوشت اومده باشه از این پادکست و در پادکست بعدی همراهتون هستم. خدا نگهدار.